سپاه پاسداران از شلیک نسل جدید موشک‌های بالستیک در جریان رزمایش اخیر خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران می‌گویند پیام رسان سیگنال در کشور حذف شده.
فکر میکنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایش و موسوم به پیامبر اعظم اقدام به آزمایش و شلیک انبوه موشک‌های بالستیک زمین به زمین کرده. این تمرین نظامی روز جمعه در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران در ادامه رزمایشی انجام شد که جمهوری اسلامی در میانه تنش چشمگیر در روابطش با آمریکا و کشورهای عربی در روز چهارشنبه آغاز کرد. با هم بشنویم ارزیابی فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان رو درباره این رزمایش موشکی.
So the new Iranian maneuver is pretty interesting for a number of reasons.
مانور جدید ایرانی‌ها به چند دلیل جالب است. ایرانی‌ها پیشتر هم از این مانورها برای به رخ کشیدن توانایی موشکی خود استفاده کرده بودند و این تازگی ندارد. اما این مانور از جمله از این جهت جالب است که مثلا ما شاهد پرتاب چندین موشک به صورت همزمان بودیم که این کار از لحاظ عملیاتی مهم است و خب وقتی تصویر آن را منتشر می کنید جذاب است. به نظرم یکی از نکات جالب توجه این رزمایش این بود که موشک و پهپاد را با هم در یک تمرین استفاده کردند. وقتی این دو را همزمان استفاده می کنید از یک جهادی در عملیات کمک می کنند. مثلا وقتی می خواهید علیه یک سامانه دفاع موشکی اقدام کنید. حوزه‌ای که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خلیج فارس و همچنین اسرائیل تلاش زیادی برای آن کردند و سامانه هایی درست کردند که بتواند موشک‌های ایرانی را رهگیری کند و استفاده همزمان از پهپاد می‌تواند به عنوان سپری در مقابل این سامانه‌ها باشد و از موشک محافظت کند. ایرانی‌ها و مشخصاً سپاه پاسداران بخشی از برنامه نظامی را به نوعی دائم به رخ می‌کشند و درباره آن شعار می‌دهند، اما توانایی‌هایی هستند که در سکوت پیشرفت می‌کنند. مثلاً پهپادهای انتحاری که کوچکتر هستند و به جای شلیک به هدف خود به هدف برخورد کرده و منفجر می‌شوند. ما می‌دانستیم که ایران این نوع پهپاد را دارد، اما آنچنان به صورت عمومی آن را نمایش نمی‌دهند. یا در مورد موشک‌های کروس هم همینطور است. سامانه‌ای که امروز نشان دادند از همان نوعی است که در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی استفاده شده بود، که به خاطر داریم که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما خب گمان زنی زیادی بود درباره اینکه ایران خود آن حمله را انجام داده باشد. خیلی احتمال می‌رفت که سامانه مورد استفاده از ایران آمده باشد. تنها بخش بسیار کوچکی از این سامانه حدود 5 سال پیش نمایش داده شده بود و حالا کل آن را به صورت عمومی نمایش دادند و این موضوع برای من جالب بود. و البته بخش قابل توجه دیگر در این رزمایش موضوع نشان دادن دقت موشک‌های ایران بود، که تصاویری نشان دادند از اینکه چگونه اهداف نزدیک به هم بوده و با چه دقتی این موشک‌ها به هدف خورده. به نظر می‌آید خیلی اصرار دارند که به دنیا بگویند این فناوری را در بالاترین سطح به دست آوردند. موضوع نقطه زن بودن موشک‌ها برای ایرانی‌ها خیلی مهم است، چون این قابلیت را می‌دهد که اهدافی را بسیار فراتر از خط مقدم نبرد هدف بگیرند، کاری که پیشتر جنگنده‌ها انجام می‌دادند و حالا امروز حتی اگر نیروی هوایی خیلی قابلی هم نداشته باشید می توانید با این موشک ها جبران کنید.
ارزیابی فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان رو می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حذف پیام‌رسان پرمخاطب سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین کشور، آن هم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر دادند. با هم بشنویم ارزیابی این رویداد رو از امیر رشیدی، محقق امنیت سایبری.
سیگنال در گذشته تو ایران فیلتر بود، یعنی اوایل دولت آقای روحانی سیگنال و یه سری از اپ‌هایی که ارتباط امن رو برقرار می‌کردن فیلتر شده بودن، بعد رفع فیلتر شد و هنوزم رفع فیلتره، منتها با این موجی که اومده همونطور که شما گفتین از با اندروید با استورا حذف شده. من فکر می‌کنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه تا هر چیز دیگری. یعنی اگه شما نگاه بکنید به شکل سنتی هر زمانی که یک اپلیکیشنی در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از اون ور امنیت و حریم خصوصی رو هم تضمین می‌کرده، فوراً اقدام کردن برای اینکه یا مسدودش بکنن یا به هر نحوی از دسترس مردم خارجش بکنم. من فکر می‌کنم اینو میتونه تو همون چارچوب رفتار همیشگی این آقایون که همیشه شک دارن و میترسن و نگرانن در واقع ارزیابی بکنیم. چون یادتون باشه سال 88 فیسبوک فیلتر نبود، بعد موج انتخابات که اومد همه ریختن روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک فیلترش کردن، یه اعتراض شد فیلترش رو برداشتن، به محض اینکه نتایج انتخابات اومد و دو مرتبه اونجا مردم داشتن اطلاع رسانی میکردن باز فیلترش کردن. یعنی میخوام بگم که این یک رفتار الگوی ثابت همیشگی آقایون در ایران هستش. در مورد امنیتشون، ما اگه راجع به واتساپ بخوام حرف بزنیم که مثل سیگنال پیام رسان هست، تقریبا امنیتش ما دو حوزه میتونیم بگیم. یه حوزه بحثی هست که تو ایران هست که مثلا دولت ایران بتونه هک کنه، شنود کنه. خب تا امروز شواهدی نیست که موفق شده باشن چنین کاری کرده باشن، مثلا که خب واتساپ پروتکل گذاری سیگنال رو هم استفاده میکنه. قسمت دوم که باعث در واقع عملا عامل مهاجرت شد به سیگنال، اشتراک گذاشتن اطلاعات مردم با شرکت فیسبوک هستش. اون تیکش در واقع نقض حریم خصوصی مردم هست و همین دلیل شدش که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ما شاهد این باشیم که مردم مهاجرت بکنن به سیگنال برای اینکه امنیتشون حفظ بشه. نکته خیلی مهم این هستش که یادمون باشه سیگنال اساساً اطلاعاتی از هیچ کس نداره، یعنی چه دولت ایران بخواد، چه دولت آمریکا بخواد، چه هر دولت دیگه‌ای بخواد، سیگنال حتی اگه به دادگاه ببرن که اطلاعات کاربر را ازش بگیرن، ساختار سیگنال به شکلی هستش که هیچ اطلاعاتی رو ذخیره نمی‌کنه. بنابراین اساساً چیزی وجود نداره که بخواد به هیچ دولتی ارائه بده. طبیعتاً از نظر امنیت و حریم خصوصی توصیه اول این هستش که تمام اپلیکیشن ها رو از مارکت ها و بازارهای رسمی مثل گوگل پلی، اپل استور و جاهایی به این شکل یا وبسایت های رسمی خود اون اپلیکیشن ها دانلود بکنن و نرن سراغ گزینه های داخلی ایران، مخصوصا جاهایی مثل کافه بازار و اینا که خب هر چی شما رو گوشی داشته باشه اونا میتونن ببینن، در نتیجه ممکنه که گزارش بدن به مقامات تو ایرانن، با فشار بدون فشار ممکنه اطلاعات گوشی شما رو اساسا در اختیار مقامات ایرانی قرار بدن. بنابراین بهتر هست از در واقع جاهای اصلی، محلهای اصلی تهیه بشه. تو ایران خب یه سری نیازهایی وجود داره که بنا به یه سری دلایل مردم نمیتونن نمیرن سراغ این اپ استورای بین المللی. فرض کنید مثلا چه میدونم یه شرکت ایرانی یه اپی تولید میکنه، گوگل پلی به خاطر تحریم ها اون اپ رو قبول نمیکنه که به روی اون اپ استور بشینه، در نتیجه مجبوره بره داخل ایران و اون کسی که تو ایران داره مثلا از اون اپ استفاده میکنه چاره ای نداره جز اینکه اپ داخلی رو هم داشته باشه. یک مجموعه مشکلات پیچیده ای هستش که باعث میشه مردم همچنان تمایل داشته باشن از اپ استورهای داخلی استفاده کنن.
ارزیابی امیر رشیدی، محقق امنیت سایبری رو میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه از تداوم آمار دو رقمی جانباختگان و افزایش تعداد شهرهای قرمز خبر داد. همزمان وزارت آموزش و پرورش از آغاز بازگشایی مدارس در شهرهای غیر قرمز خبر داده. کیان منوی از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، از آخرین خبرها در ایران و کرونا برای ما بگو.
نوشین محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس در شهرهای بدون وضعیت قرمز خبر داده. طبق تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت، در حال حاضر فقط چند شهر در استانهای مازندران و گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. به این ترتیب نوشین این ماجرا تقریبا شامل همه استانها میشه.
کیان، کیان، مقامات ایران همواره در ایران اظهارات ضد و نقیضی ارائه میدن، یعنی همزمان با هشدار بعضی از نهادها مثل وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا، ما صحبت‌هایی درباره بازگشایی مدارس میشنویم. جزئیات بیشترش چه هست؟
درسته، در حالی که چهارشنبه هفته جاری سعید نمکی وزیر بهداشت ضمن هشدار با بازگشایی مدارس مخالفت کرد، وزیر آموزش و پرورش میگه که مطالعات بین‌المللی نشون داده که تأثیر تعیین کننده‌ای بین بازگشایی و شیوع بیماری کرونا وجود نداره. وزیر آموزش و پرورش البته به منبع این مطالعات بین‌المللی اشاره نکرده و به زیرساخت‌های فنی و کمک خانواده برای آموزش در خانه اشاره کرده و گفته این امکانات در برخی استان‌ها وجود نداره. پیش از این هم رضوان حکیمزاده یکی از معاونین همین وزارتخانه گفته بود که 3,225,000 دانش آموز به دلیل نداشتن تبلت یا گوشی با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. از سوی دیگه جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی گفته که به علت شیوع کرونا 5,000,000 نفر از دانش آموزان ایرانی از تحصیل محروم شدن و این وضعیت رو بی‌عدالتی آموزشی توصیف کرده. مقام های آموزش و پرورش به طور کلی همواره عدم دسترسی گروه‌های از دانش آموزان به اینترنت و ابزارهای هوشمند رو در مناطقی که کم برخوردار توصیف می‌کنن برای شرکت در کلاس‌های مجازی به عنوان یک معضل عنوان کردن. نوشین؟
کیان، درباره واکسن چه خبر تازه‌ای هست؟
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییتی امروز جمعه اعلام کرد که تاکنون به هیچ کدام از این واکسن‌های کرونا تایید موقت یا حتی مجوز ورود از سوی این مرجع ملی صادر نشده. او گفته که فرایند بررسی ایمنی و اثر بخشی واکسن‌های کرونا در سازمان غذا و دارو جریان داره. در ایران پس از اینکه اعلام شد که خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا از سوی رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شده، مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر اعلام تلاش برای ساخت واکسن داخلی گفتن که با کوبا برای ساخت واکسن همکاری می‌کنند، که کارشناسان هشدار می‌دهن که این کار در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود و این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان مراحل واکسیناسیون آغاز شده.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
42 سال پیش در چنین روزی 26 دی ماه سال 1357 محمد رضا شاه پهلوی از ایران را ترک کرد. طی سالهای اخیر نام آخرین پادشاه ایران بازگشتی نمادین را در گفتمان اعتراضی کشور تجربه کرده و بحث روز جمعه برنامه ساعت ششم رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده بود. با هم بشنویم صدای چند شنونده رو که نظرشون رو در این باره با ما و شما در میان گذاشتن.
واقعیت اینجاست که ایران امروز وقتی ایرانی خود میاد نگاه میکنه به تاریخ خودش، میبینه دوران رضا شاه به اندازه یه ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی طول کشید، پول نفت هم نبود، اما به اندازه 100 سال کارهای عمرانی انجام شد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بسیاری از اون دزدها و فسادها از بین رفتن، بعد دانشگاه درست شد، ارتش درست شد، کشور قوی شد. اما تو جمهوری اسلامی این همه پول نفت بود، اما سال به سال زندگی بدتر و بدتر و بدتر شد. من خودم 30 سالمه، خیلی هم کار کردم، دانشگاهم سراسری رفتم بدون سهمیه، ولی واقعا هیچی ندارم. چرا؟ چون این گرونی و مشکلات نمیذاره من حتی بتونم تشکیل خانواده بدم. خب من طبیعتا میام میگم رضا شاه روحت شد، در واقع با این کارم یه طعنه میزنم به ناکارآمدی جمهوری اسلامی.
من معتقدم شاه با همه کم و کاستی هایی که داشت و نقص هایی که تو او دوران تو حکومتش وجود داشت و مثلا شاید بعضی آزادی های سیاسی مثلا محدود می شد، شاید اون سیستم امنیتیش یکم مردم ها بعضی ها را خیلی اذیت می کرد، شکنجه می دادن، ولی حداقل به نام دین پشت دین قایم نمی شدن، ابزاری به نام دین مردم رو سرکوب نمی کردن، مغز مردم رو با چیزی به نام دین شستشون نمی دادن، یه گروهی را با دین شستشون نمی دادن تا مثلا هم و دینی ها را هم غیر دینی ها را قشنگ مسلط بشن بهشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی صدور فرمان دونالد ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور از 4500 تن به 2500 تن کاهش یافته. پیشتر گفتگویی داشتم با علی امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن کابل، و ارزیابی اون رو در این باره پرسیدم.
این اقدام مسئولانه نیست، نه در افکار عمومی افغانستان، نه در نظر متحدین آمریکا و در ناتو، و حتی قبلا هم دیدیم که دبیر کل ناتو راحت داشتن در این مورد که نباید افغانستان را تنها گذاشت. این خروج عملا به از لحاظ تبلیغاتی دست کم به سود طالبان تمام می شود، در صورت که موضوع نسبتا انعطاف ناپذیر و سرسخت در مذاکرات دارد گروه طالبان. خروج نیروهای آمریکایی به اونا احساسی از کامیابی و فتح می دهد و اونها با سرسختی بیشتر ممکن است که روند صلح را حتی تخریب بکند. بنابراین یک اقدام سنجیده نیست و نگرانی های بسیار را هم در داخل، هم برای دولت افغانستان، هم برای مردم به وجود آورده است. بخصوص که اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان، در ارتش، در نیروهای امنیتی و انتظامی با ناکامی های بسیار مواجه است و تردیدهای زیادی حداقل برای افکار عمومی و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد که این نیروها بتواند با حملات بعدی طالبان که حرف حدیثش کم و بیش به گوش میرسد مقابله کند. اگر مجموع اینها را در نظر بگیریم، یک اقدام تقریبا میشه گفت لجوجانه هست که سود سیاسی هم برای دولت ترامپ نداشت، مگر اینکه یک چیزی از قبل برای کامیابی طالبان باشه. پیام مثبتی فقط به طالبان مخابره میکند، نه به متحدین آمریکا، نه به دولت افغانستان و نه به مردم افغانستان.
انتظار دولت افغانستان و مردم افغانستان از ارتش آمریکا در این کشور چه هست؟
انتظار تا حدودی را چارچوب پیدا کرد. قبلا این چارچوب همون موافقتنامه امنیتی بود و انتظاری که وجود داره این است که در چارچوب موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن که در دوران اوباما امضا شد، افغانستان در صورت لزوم از حمایت‌های آمریکا برخوردار شوه و بخصوص در مبارزه با تروریسم. ولی وقتی که آمریکا با طالبان توافق کردن و دولت افغانستان هم قهرن به این توافق وادار کردن و دخیل کردن، او زمان کشیدن این نیروها خیلی خلاف انتظار افکار عمومی هست. افکار عمومی انتظار داشت که آمریکا پروسه صلح را با یک نوع تهدید و فشار نظامی مدیریت خواهد کرد، ولی فعلا میدان جنگ را به طالبان خالی کرده است و این نگرانی ها بالا شده. انتظار مردم افغانستان چیزی بیرون از توافقات و چارچوب های حقوقی تعریف شده بین آمریکا و افغانستان نیست.
آیا به نظر شما مقام های افغانستان برای تغییر در تعداد نیروهای حاضر در افغانستان یا حتی گفتگوهای صلح بین افغانستان و طالبان با دولت جو بایدن رایزنی خواهند کرد؟
تلاش میکند، ولی مشکلی که در دولت افغانستان وجود داره این است که این دولت از لحاظ ساختارهای دفاعی خیلی در موضع دفاعی قرار گرفته. اخیراً طالبان در طی 2 سال اخیر به خصوص اراضی بیشتر پیدا کرده و حملات تعرضی داشته و دولت ضعیف هست. از لحاظ روحی هم این خروج های خودسرانه تقریبا بر روحیه نیروهای امنیتی تاثیر میگذارد و از لحاظ دیپلماتیک هم دولت افغانستان ظرفیت قوی را که بخواهد یک توجیه قوی خلق کنه برای دولت بایدن و مثلا از او بتونه به سود خودشان استفاده کند، بخصوص با این فرصت هایی که درو از کف می رود، برای دولت جدید امریکا هم سخت است که بار دیگر نیرو به افغانستان گسیل کند و افکار عمومی را در ایالات متحده قانع بسازد. با این فرصت های از کف رفته و ضعف دیپلماتیکی که در دستگاه دیپلماسی افغانستان وجود دارد، رایزنی می کند، ولی این رایزنی ها احتمالی که به یک نتیجه بسیار قاطع و مشخص برسد کم است.
ارزیابی علی امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن کابل رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز 26 دی ماه چهارمین سال روز در گذشته رکن‌الدین خسروی، کارگردان، نویسنده، مترجم و مدرس تئاتر است. رکن‌الدین خسروی در سال 1336 به همراه دکتر فروغی اداره هنرهای دراماتیک را تأسیس کرد و پس از آن بیش از 5 دهه به عنوان یکی از مؤثرترین چهره‌های تئاتر ایران فعالیت کرد. کیانوش فرید مروری کوتاه داشته بر زندگی هنری او.
حالا 4 سال می شود که رکن‌الدین خسروی، کارگردان تئاتر ایران و از پیشگامان تئاتر دانشگاهی، چشم از جهان فرو بسته است. او در سالهای آخر عمرش در انزوا و تنهایی به سر می برد. سالها به اجبار دور از ایران در لندن زندگی کرد و برای به صحنه درآوردن نمایشنامه‌های مورد علاقه‌اش در خاک غربت خون دل خورد. اما با همه غیبتش در صحنه تئاترهای ایران همیشه جایگاه ویژه‌ای داشت. صحنه تئاتر ایران همیشه خانه او ماند و راه‌های تازه‌ای که در تئاتر خلق کرد با چند نسل شاگردانی که تربیت کرده بود ماندگار شد. بهرخ بابایی، بازیگر و از شاگردان قدیمی رکن‌الدین خسروی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه او و تأثیرش در تئاتر نو در ایران گفت:
آقای خسروی ادامه تحصیل تئاتریشون را در انگلیس انجام داده بودند که خب یکی از قله‌های تئاتر جهان هست، دوره الیزابتن رو پشت سر داره و اون موقع تحصیل تئاتر در انگلیس اصلا آسون نبود. وقتی از انگلیس برگشتن خب کاملا آماده بودند برای اینکه هر چی خوراک گرفتن بدن به دانشجوها. ایشون سبک کارشون بیشتر روی شیوه استانیسلافسکی کار میکردن، ولی خب به هر حال ما کارهایی هم داشتیم، مثلا محاکمه ژان دارک در روان برشت رو بسیار زیبا کار کردن که بعد از 2 اجرا به دستور آقای پهلبود وزیر فرهنگ اون موقع سانسور شد و کار تعطیل شد. به 2 مسئله مهم توجه می‌کردن. یکی این که بازیگر سواد کافی، سواد تئوریک کافی هم داشته باشه برای بازی کردن، علاوه بر حس و تکنیک و ایناس از نویسنده‌ها یا نمایشنامه نویس‌های جوان حمایت بکنه.
به گفته یه بسیاری، تئاتر برای آقای خسروی زندگی، عشق و آزادی بود و او با شیوه خاص خودش توانایی منحصر به فرد در بازآفرینی نمایش ها داشت. خانم بابایی در ادامه گفتگوی خودش با رادیو فردا تأکید می کند که او به شیوه های متفاوتی لحظات نمایشی را با دقت و وسواس به شاگردانش می آموخت.
واسیه کار ایشون رو میتونم اشاره‌ای بهشون بکنم. اولین و مهمترین چیز این بود که در واقع با طرز زندگی و وابستگیشون به تئاتر به ما نشون دادن که تئاتر بازی نیست. تئاتر بسیار مهمه، امر بسیار مهمیه. و برای اینکه یک انسان تئاتری بتونه این امر مهم رو به ثمر برسونه، در درجه اول باید علمش رو داشته باشه، یعنی تئوری بلد باشه، کتاب بخونه، تکنیک بلد باشه، یعنی زحمت بکشه، بدنش و بیانش رو آماده کار بکنه و شعور انسانی، شعور اجتماعی برای یا به گفته امروزی اومانیزم رو بشناسه در واقع. در کنار اینها دیسیپلین تئاتری که از نظر من در مورد ایشون دیسیپلین نظامی بود که برای ما میدادن. ولی در کنار همه اینها شاهکار آقای خسروی تو کارش فضا سازی بود. یعنی فضایی ایجاد میکرد در نمایش و در سالن برای تماشاگر که تماشاگر رو از اول تا آخر یعنی میخکوب میکرد، ما تو متحیر میکرد که میشه چنین فضایی هم ساخت در واقع. و همین فضا رو در طول تمرین با اتودهای فراوانی که میدادن، همین فضا رو برای بازیگر هم ایجاد میکردن تا که بتونه از طریق این شناخت، از طریق این علم، این تکنیک چی و چی برسه به اون اوج کارش برای نشون دادن شخصیت و کاراکتری که داره بازی میکنه.
بهرخ بابایی که سالها بعد در خارج از ایران هم کار تئاتر را با آقای خسروی ادامه داده بود، در این گفتگو به یکی از فضاهای متفاوتی که او خلق کرده بود اشاره کرد.
آقای خسروی برای نمایش زیتون 2 کبوتر گرفتن. یکیش آزاد رو صحنه بود و دیگری رو جلاد که یه قمه هم تو دست دیگش بود وارد صحنه میکرد. به محض اینکه این کبوتر زندانی وارد صحنه میشد، کبوتر آزاد شروع میکرد به بغبغو کردن و این چنان صحنه ایجاد میکرد که مو بر تن آدم راست میشد. آقای خسروی با این تیر 2 نشان زدن. یکی این که از زیر سانسور فرار کردن، کبوتر رو اعدام کردن، خب مسئله نیستش که کسی نمیتونه کاری بکنه. و دوم این که یک فضای ناب تئاتری
رکن‌الدین خسروی متولد 1308 در تهران پس از دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، اما در میانه راه این رشته را رها کرد و دنباله ادبیات را گرفت. او از اوایل دهه 1330 در تهران و زمانی که دانشجوی رشته ادبیات بود دلبسته تئاتر شد و تا اواخر دهه 40 توانست حدود 10 اثر از نویسندگان ایرانی و خارجی را با سبکی نو به روی صحنه بیاورد. اشتیاقش به تئاتر اما تمامی نداشت. اواخر دهه 40 به لندن رفت و زیر نظر پیتر بروک، کارگردان مشهور بریتانیایی، پایه‌های تئاتر مدرن و سبک‌های مهم آن را آموخت و بعد با آرزوی راه‌های نو برای تئاتر ایران به تهران برگشت. او اولین کسی بود که نمایش ژان دارک برش را به مفهوم برشتی به روی صحنه تئاتر ایران آورد. آنتوان چخوف، ژان‌پل سارت و استرینبرگ از دیگر جمله نمایش نام نویسانی بودند که آقای خسروی آثار آنها را با اجرای متفاوت در ایران معرفی کرد و از نویسندگان ایرانی او بیش از همه به آثار اکبر رادی و غلام حسین ساعدی توجه کرد و تعدادی از آثار آنها را به روی صحنه تئاتر بازآفرینی کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به روال معمول نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
کمیته قضایی فدراسیون تکواندوی ایران روز گذشته هادی سایی، قهرمان پیشین جهان و المپیک و مدیر فنی تیم ملی بزرگسالان این کشور را به دلیل بی‌نظمی در سالن مسابقات لیگ تکواندو و درگیری فیزیکی با دبیر سازمان لیگ به یک سال محرومیت از تمامی فعالیت‌های تکواندو و همچنین پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. هادی سایی در گفتگو با دوربین سیمای جمهوری اسلامی درباره این ماجرا گفته:
مثلا برخورد آنچنانی نبود که اینا بزرگش کردن. الان کسی دیده من سیلی زدم؟ کسی اونجا بوده دیده من سیلی زدم به ایشون؟ ایشون هم داره بزرگ نمایی میکنه.
اما محسن فرامرزی، مدیر اجرایی لیگ تکواندو که خودش شاهد این ماجرا بوده، ضمن رد گفته‌های هادی سایی میگوید:
من کنار آقای بابایی ایستاده بودم که من اعلام کردم پشت میکروفون که خیر مقدم گفتم با آقای سایی. آقای سایی از جایگاه اومدن پایین و عرض بشه خدمت شما آقای بابایی رو کشیدن پشت سالن، دو تا چک زدن.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای مسابقات جام ملت‌های فوتسال و فوتبال ساحلی در سال 2021 را به دلیل وضعیت کرونایی منطقه لغو کرد. این بازی‌ها قرار بود به ترتیب به میزبانی کویت و تایلند برگزار شود. AFC همچنین روز گذشته از برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2021 مانند سال گذشته به طور متمرکز خبر داد. طبق اعلام کمیته مسابقات AFC، بازی‌های منطقه غرب آسیا از 25 فروردین تا 10 اردیبهشت ماه سال 1400 انجام خواهد شد. از ایران 4 تیم پرسپولیس و تراکتور در مرحله گروهی و استقلال و فولاد خوزستان در مرحله پلی‌آف در فصل آتی لیگ قهرمانان حضور دارند. از هفته 11 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر جمعه 3 بازی انجام شد. سپاهان در اصفهان 2-1 پیکان را شکست داد. گلگهر سیرجان در عراق برابر آلومینیوم با تساوی بدون گل متوقف شد و سایپا 2-1 از سد ذوب‌آهن گذشت. دیروز همچنین بازی معوقه نساجی مازندران با ماشینسازی تبریز هم به تساوی 1-1 انجامید. و در یک خبر دردسرساز دلاری دیگر برای باشگاه پرسپولیس، وکیل برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق این تیم، روز گذشته با ارسال نامه‌ای تهدیدآمیز به این باشگاه ادعا کرده اگر مالیات قرارداد موکلش به زودی پرداخت نشود از باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخری خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم مایل باشید مطلب یا تصویری هم برای ما بفرستید میتونید با آدرس @fardagram تماس پیدا کنید. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی با همه شما خداحافظی میکنم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در هفته گذشته اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در پیامی به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند آنچه که توطئه انتخابات شورای اسلامی کاردری مجموعه بزرگ نامیدند را خنثا کردند. در این نامه اشاره شد که مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با همکاری و طراحی استانداری اداره کل و نیروهای امنیتی استان خوزستان تلاش کرد انتخابات شورای اسلامی کار را برگزار کند، اما کارگران در مقابل آنها ایستادند و جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند. آنها تاکید کردند شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسند و خود تصمیم گیرنده اصلی هستند و تشکل مستقلشان را ایجاد می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری:
کارگران نه تنها در گروه ملی صنعتی فولاد بلکه در اغلب مراکز و محیط‌های کاری و کارخانجات شورای اسلامی کار رو نهادی میدونن دست ساخته دولت، حامی منافع کارفرما و نهادی که درست در کنار سرکوبگران قرار گرفته و بنابراین فاقد مشروعیت. شورای اسلامی و همینطور نحوه تشکیل اون ایرادات بسیار اساسی داره. این شورا عملا فاقد استقلال لازمه، اختیار انحلال اون دست کارگر نیست، قادر به اعمال نظارت بر امور جاری نیست و حتی کارکرد مشورتی هم نداره و از طرف دیگه برای عضویت در اون عبور از فیلترهای امنیتی شرط اساسیه و کارفرما هم در اشتغالت داره. جدای از این اشکالات، اونچه که تا به امروز از تجربه تشکیل شورای اسلامی در محیط‌های کاری دیده میشه، چیزی جز همدستی با کارفرما و خیانت به کارگران از دل این شورا بیرون نیامده و به هیچ وجه نمونه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که شورای اسلامی در اون تونسته باشه منفعت کارگر رو تضمین و تامین بکنه و اگر مواردی هم هست صرفاً بر اساس فشار از پایین و اعمال قدرت خود کارگران بوده، نه شورا. توطئه تشکیل شورای اسلامی فقط با هدف به کنترل درآوردن جنبش کارگری و به انحراف کشوندن اون دنبال میشه. در مورد گروه ملی هم این نکته رو فراموش نکنیم، یک سال پیش موضوع تشکیل شورای اسلامی مطرح بود و همون موقع هم کارگران شرکت جلوی این فتنه و توطئه ایستادن و اجازه برگزاری انتخابات به اون رو ندادن و الان در شرایطی مقامات حکومتی در استانداری، فرمانداری اهواز، اداره کار استان، دستگاه‌های امنیتی و مدیران شرکت مجددا به فکر تشکیل این شورا افتادن. دلیلش هم این است که شنبه دو هفته گذشته کارگران گروه ملی تعدادی از مدیرانی رو که در واقع سابقه تخلفات گسترده در سالهای قبل داشتن و همکاری اونها با مافیای فولاد مهرز و مشخصه، این مدیران رو از شرکت بیرون کردن و درست همین جا نکته اساسیه. یعنی کارگران چون موفق شدن رد پای مافیا و عوامل اون رو شناسایی کنن، الان به یک باره و با تعجیل و شتاب زدگی برای تشکیل شورای اسلامی کار وارد عمل میشن. اما خب خوشبختانه آگاهی، قدرت عمل و انسجام و اتحادی که در گروه ملی فولاد وجود داره مانع از تحقق این توطئه شد و یک بار دیگه کارگران گروه ملی فولاد نه قاطع خودشون رو به شورای اسلامی کار که یک در واقع نهاد ضد کارگریه اعلام کردن.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به آنچه حضور مدیران فاسد، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا و اضافه کار ایام کرونا نامیدند، تولید را در بخش‌های لوله‌سازی، کوثر و تیراهن متوقف کردند. بر اساس این گزارش، به دنبال این حرکت اعتراضی، مدیران اداره حراست و دایره حقوقی وعده دادند روز شنبه پاسخ مطالبات کارگران را خواهند داد. پس از این وعده، کارگران تصمیم به شروع تولید گرفتند و اعلام کردند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان مجددا اعتصاب خواهند کرد. کارگران شرکت اپکو در عراق در اعتراض به شرایط بد تولید و عدم تهاتر بدیهی‌های شرکت اعتراض و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار حمایت دولت از تولید در اپکو شدند و گفتند تهاتر بدیهی‌های شرکت باید فوراً انجام شود تا قفل‌ها باز شده و تولید رونق بگیرد. آنها افزودند که واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در اپکو وجود دارد باید ممنوع شود. این دومین تجمع کارگران اپکو در دی ماه سال 99 بوده است. پس از این تجمع، استاندار مرکزی وعده داد به زودی با پرداخت بدهی‌های اپکو مشکلات این شرکت حل خواهد شد. علی آقازاده گفت بدهی 1200 میلیارد تومانی اپکو به نظام بانکی از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می شود. به نوشته ایلنا، اما اکبر شوکت عضو هیئت امنای تامین اجتماعی گفت این تهاتر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه شرکت هپکوی عراق پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 86 دچار رکود شدیدی شد و به نوشته ایلنا تولید آن در 6 ماه نخست سال جاری 18 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی بود. این در شرایطی بود که قرار شده بود 204 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در سال جاری تولید شود. جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزدشان تجمع کردند. این کارگران در شرکت پیمانکاری جهاد نصر کرمانشاه کار می‌کنند. کارگران معدن روی گوجهر راور در استان کرمان در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی دست کم 3 روز اعتصاب کردند. حدود 220 کارگر در این معدن کار می‌کنند. جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست کم 2 روز در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها همزمان 2 شب نیز در خیابانها، پارکها و اماکن عمومی شهر تهران سپری کردند. مربیان پیشدبستانی شهرستان باغملک در استان خوزستان در اعتراض به اخراج گروهی خود از آموزش و پرورش تجمع کردند. این مربیان خواستار جذب در آموزش و پرورش شدند. کارگران پارس پامچال قزوین چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در این کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه و پرداخت 8 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی یک شنبه گذشته در مقابل مجلس تجمع و به شرایط بد معیشتی و پایین بودن دستمزدها اعتراض کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت
کارو بیرون بگیرم، نقاشی کنم، عملگی کنم، شاید اینجوری خجالت نکشم برای زن و بچه‌ام. جوونی ما گذاشتم، من جوونی خودم و خانواده‌ام.
تجمع مشابهی نیز از سوی سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی در اهواز در مقابل استانداری خوزستان برگزار شد. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. در مقابل مدیرعامل بیمارستان میلاد با اشاره به شرکتی و خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفت بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد وجود ندارد. در همین حال تعدادی از کادر درمانی بخش خصوصی تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند، اما تشکل‌های مربوط به پرستاران این موضوع را رد کردند. کشاورزان شرق اصفهان در ادامه اعتراض‌های هفتگی خود در روزهای دوشنبه در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون استان اصفهان تجمع کردند. آنها به بارگذاری جدید در حوزه زاینده رود اعتراض داشتند.
ما کشاورزای شرق اصفهان 75% مالک رودخانه زاینده رودیم. طبق تومار شیخ بهایی، طبق مصوبات 9 ماده، چرا از حق و حقوق ما، از حق آب ما باید برداشت بشه برای صنایع؟
برج 6 که آب بستن، بعدش به نابود برج 8 آب به ما بدن، ما چیکار کنیم؟ چشت پاییزمون انجام بدیم، گندممون گفتن 100 آب نداره. چرا؟ به خاطری که بیقانونی داره آبمون 500 میلیون متر مکعب آب ما نه هر سجدن.
از هیچ کس آب نمیخوایم. 75% این آب زاینده رود مالی کشاورز است.
که خواهشم این است که حتما این آبی پایزه دوم بر ما باز کنن.
و دیگر این رودخونه واقعا جای بارگذاری های جدید نداره دیگه، تونل گلاب بخواد برد یا جای دیگه بخواد برد، خب بیان آبش رو، منبع آبش رو تامین کنن، آب بزنن روش وردارن. ما کشاورزه گله نداریم که آب، هر آبی که میخوان ببرن ببرن، مانعی نداره، منتج منبع آبش رو تامین کنن.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان در چند سال اخیر با برپایی تجمع‌های خواستار برخورداری از حقابه خود از آینده رود شدند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. داوود رضوی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این تجمع گفت:
توی 40 سال گذشته این مجلس نه تنها کاری برای ما کارگر و بازنشسته نکرده، بلکه تمام امکانات و منابعی هم که داشتیم این به مرور از ما گرفته. یعنی به طور کل تمام ما هیچ مزایایی نداریم. یعنی بازنشسته وقتی بازنشسته شده تمام مزایاش از دست میره. یعنی من میخوام بگم توی این 40 سال 4 تا بیمارستان نتونستن بسازن. این همه میدونی توی چه امکاناتی رو اگه بخوایم دل اون خوش کنیم به اونهایی که 40 سال نمایندگی کارگران یدک میکشن و هیچ موفقیتی هم نداشتن، شرح حال امروز ما نشون دهنده اینه که ما یه نماینده مستقل نداشتیم. برای همین ما باید پشت هم باشیم. دوستان من ازتون خواهش میکنم، هر کدوم ما میتونیم به 5 تا همکارمون بازنشسته بگیم توی این تجمع ها شرکت کنیم. تنها راه رسیدن به حقمون همین اجتماعی که میتونیم به کمک همدیگه همبستگی و اتحاد رو توجیه بدیم.
همزمان تجمع هایی نیز در ایلام، رشت، قزوین، خرم‌آباد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، عراق، شوش و هفت‌تپه، مشهد، شیراز، اصفراین، بروجرد و یزد برگزار شدند. در عراق هم این شعار داده شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در یزد هم شعار دادند. شعارهای دیگری که هم در اصفهان داده شد. در شوش و هفت‌تپه هم بازنشستگان در تجمع خود شعار دادند.
شعار ما این زمان معیشت دست و درمان.
شعار ما این زمان معیشت دست و درمان.
حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه.
حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه.
بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت تمامی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌ها از سوی نمایندگان مستقل و منتخب و واکسیناسیون استاندارد، همگانی و رایگان شدند. افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های سبد معیشت و با احتساب نرخ تورم، تعیین حداقل دستمزد با حضور نمایندگان واقعی کارگران و تعیین مقرره مناسب ماهیانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار هم از دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان بود. آنها بر لزوم حذف بودجه‌های غیر ضروری نهادها، افزایش بودجه‌های رفاهی برای رفع فقر در جامعه، تعرض به اموال صندوق‌های بازنشستگان، پایان سیاست خصوصی‌سازی، بازنگری در اجرای همسان‌سازی بر پایه دستمزد و مستمری متناسب با سبد هزینه‌های خانوار و حق تشکیل تشکل‌های مستقل تأکید کردند. بازنشستگان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. در پی این تجمع‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی تنها از انجام اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان خبر دادند. اقداماتی که از دید بازنشستگان و در مقایسه با سبد معیشت ماهانه 10 میلیون تومانی در سال جاری به هیچ وجه کافی نبوده است. یکی از تجمع کنندگان در تجمع یکشنبه گذشته گفت:
که 2,300,000 نفر میشن 18,000 میلیارد تخصیص داد به همسان‌سازی کرد. حقوق بازنشسته ها از 100,000 تومان تا 1,000,000 افزایش پیدا کرد. حقوق بازنشسته های کشوری و لشکری از 600,000 تومان تا 6,000,000 افزایش پیدا کرد. اشکالی نداره، تو این تورم باز هم کمه، اما دولت چون به خزانه خودش وصله میگه پول دارم، اما پول تامین اجتماعی رو برداشته و به ما نمیده. غیر از این که نمیده، اومده 26 گروه رو مجموعه تامین اجتماعی کرده. اینو بدونید، خدام، قالیباف، همه هموطن ما، عزیز ما. اما آقای شریعت مداری وزیر رفاه باید بدونه برای اونها یه قانون جدا درست بکنه، اونها رو ببره زیر مجموعه خودش، از بودجه دولت بهشون حقوق پرداخت کنه.
در همین ارتباط سخنان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را میشنویم.
بازنشسته ها توی ایران درست مثل کارگرایی که هنوز سر کار هستن و کارگرانی که از کار بیکار شدن و در واقع بیمه بیکاری مبنی وجود نداره و پوششش بسیار کوتاه مدت هست، از اقشار حقوق بگیرانی هستند که به شدت زیر فشارند. معمولا در کشورهای مختلف معیشت اونها رو گره میزنند به مسئله وضعیت اقتصادی و به خصوص تورم در این کشورها، برای اینکه اونها چون در سر کار نیستن نمیتونن دست به اعتصاب بزنن، نمیتونن از اهرم اینکه کار رو بخوابونن، تولید رو بخوابونن استفاده بکنن تا اینکه به کارفرما و یا دولت فشار بیارن که دستمزدشون رو بالا ببره و حق بازنشستگیشون رو از این طریق نمیتونن بالا ببرن. تنها راهی که برای اونها باقی میمونه تظاهرات کردن، اعتراضات خیابانی، نامه‌نگاری و اینجور چیزها هست. باید گفت که بازنشسته ها در ایران به بهترین شکلی از این استفاده کردن و چندین و چند تشکل بازنشستگی رو ایجاد کردن که اتفاقا در پرانتز باید گفت بهترین کار برای این دوستان بازنشسته اینه که تشکل مستقل سراسری خودشون رو ایجاد بکنن و از این حالت چند پارگی که وجود داره برن به طرف اینکه متحدانه تر عمل بکنن. اما همونجوری که در چند روز گذشته شاهد بودیم، تظاهرات همزمانی که اینها در چندین شهر ایران کردن بسیار موفقیت‌آمیز بود.
آقای فراهانی همچنین اشاره می‌کند
در مورد بازنشسته ها اون قانون معروف 43 که میبایستی درآمد رو متناسب با حقوق حداقل رو متناسب با تورم بالا ببرن به هیچ وجه در مورد بازنشسته ها رعایت نشده. سبد معیشتی هم که براشون در نظر گرفته شدن در حد حرف باقی مونده. یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران کوچکترین وقعی به این انبوه خواسته هایی که بازنشستگان ما مطرح میکنن ندارن و این کسانی رو که سالهای سال کار کردن و چرخ تولید رو تو ایران گذروندن به هیچ وجه از جانب دولت ایران حمایت نمیشن و بهشون رسیدگی نمیکنن. تنها راهی هم که در برابر اینها هست واقعا اینه که توازن قوا رو به نفع خودشون تغییر بدن و تکرار میکنم چون در تولید نیستن، بازنشسته‌ها باید با همکاری گروه های دیگه کارگران که شاغل هستن یک سری اقداماتی رو صورت بدن. ولی وقتی شما لیست خواستا اینها رو نگاه میکنید اتفاقا متوجه میشید که آگاهی که در بین بازنشسته‌ها وجود داره بسیار بسیار بالا هست. نه تنها وضعیت معیشتشون رو میگیرن بلکه مثل کارگرای هفت‌تپه، مثل کارگرای هپکو و فولاد اهواز، مسئله خصوصی سازی، حمله به سازمان تامین بیمه اجتماعی رو هدف گرفتن و بیمه بیکاری که خودشون باید با وجود داشته باشه، بیمه کارآمدی و غیره رو که تو لیستشون که نگاه میکنید تمام اینها هست. یعنی میخوام این رو بگم که بازنشستگان ایران کاملا به وضعیتی که درش هستن واقف هستن و آگاهانه دارن عمل میکنن، منتها دولت در مقابلشون جز حرافی و وعده هایی که اجرا میکنه از دستش کاری بر نیومده تا به حال. و اگر بازنشسته ها میخوان که این رو پیش ببرن میبایستی که بیش از این گره بزنن مبارزات خودشونو با مبارزات جاری کارگرانی که سر کار هستن. در این صورت با ایجاد یک جبهه واحد کارگری بین این اقشار قدرت چانه‌زنی بسیار بسیار بالاتری از این رو خواهند داشت.
بخش دوم اخبار را میشنوید. هفته پیش در اخبار گفته شد که بهرام ابراهیمی مهر از کارگران شهرداری شهرستان مرودشت در استان فارس به دلیل پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مشکلات معیشتی در محوطه محل کارش و در مقابل دوربین‌های مداربسته خود را به دار آویخت و جانش را از دست داد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد و کارگران درباره مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزدها مطالبی نوشتند. اما ببینیم روحام پیکری فرماندار شهرستان مرودشت درباره این خودکشی چه گفته است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، فرماندار مرودشت گفت بهرام ابراهیمی مهر از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در مجموعه شهرداری بود که به دلایلی که به توصیف او هنوز مشخص نشده است در محوطه شهرداری مرودشت خودکشی کرد و جانش را از دست داد. این مقام دولتی با اشاره به آنچه تحقیقات از شهردار مرودشت و کارگران مجموعه شهرداری نامید افزود، بر اساس اظهارات شهردار و اسناد موجود، دستمزد کارگران با تأخیر یک ماه پرداخت می شده و آخرین دستمزدی که کارگران دریافت کردند دستمزد مهر ماه بوده است. او اضافه کرد در زمان خودکشی دستمزد آبان و آذر کارگران پرداخت نشده بود و اضافه کاری ها نیز تا مرداد ماه پرداخت شده بود. فرماندار مرودشت با طرح این موضوع که این کارگر شهرداری به توصیف او نمیتوانست به دلیل پرداخت نشدن دستمزد خودکشی کرده باشد گفت سایر شهرداری های استان فارس و حتی ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از کاهش درآمد است حتی تا 9 ماه هم حقوق کارگران مجموعه خود را به تأخیر انداختند. او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که مسئولان قضایی استان فارس دستورهای لازم را برای بررسی همه جوانب خودکشی صادر کردند و اضافه کرد که وضعیت قرارداد این کارگر و سایر کارگران شهرداری پیگیری شده تا حقی از آنان به توصیف او ضایع نشود. اما او توضیح نداد که چرا این اقدام قبل از خودکشی بهرام ابراهیمی مهر انجام نشد. رحمت الله نوروزی نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت 6 دهک جامعه یعنی بیش از 25 میلیون تن از جمعیت ایران دچار مشکلات معیشتی هستند. به گزارش خبرگزاری میزان او با اشاره به اینکه برخی از اقشار جامعه به ویژه کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و همچنین کشاورزان در وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی قرار ندارند گفت امروزه بسیاری از خانواده‌ها هر 3 ماه یک بار گوشت قرمز هم نمی‌توانند بخورند و سبد لبنیات نیز کاهش یافته است. در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفت در چند ماه گذشته شاهد بیش از 200% افزایش قیمت مسکن بودیم و کالاهای اساسی هم بیش از 55% افزایش قیمت داشته است. او به خبر آنلاین گفت لوازم خانگی و خیلی از کالاهای دیگر نیز با دستور و اجازه دولت افزایش قیمت داشته است. با این حال شاهد افزایش دستمزد کارگران نبودیم. سازمان خصوصی سازی در اعتراض به رأی هیئت داوری این سازمان در مورد مخالفت با لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض حسین علایی سرپرست سازمان خصوصی سازی به رئیس دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه شده است. هیئت داوری سازمان خصوصی سازی چندی پیش در مورد شکایت‌های مربوط به تخلف‌های انجام شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و حتی پس از آن به سود امید اسدبگی مالک خصوصی این شرکت رأی داد. این رأی با اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. در این ارتباط احمد نادری نماینده مجلس از طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خبر داد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. پایگاه خبری تحلیلی اعتدال در ایران در گزارشی از افول تدریجی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، یکی از شرکت‌های پیشرو در سطح ملی و بین‌المللی در صنعت آب خبر داد. اعتدال در این مورد به روند کاهشی مشارکت مهاب قدس در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و کاهش تعداد پرسنل فنی آن به کمتر از نصف در 2 سال اخیر اشاره کرد. این شرکت که سال 62 به عنوان شرکت مادر تخصصی در عرصه آب فعالیتش را آغاز کرد، در سال 90 از سوی دولت محمود احمدی نژاد خصوصی سازی شد. پس از آن دولت حسن روحانی واگذاری را لغو کرد و سهامش دوباره به دولت بازگشت. اما مهاب قدس به نوشته اعتدال دیگر به روزهای اوج خود باز نگشت. در این ارتباط این پایگاه خبری اضافه کرد مدت هاست که قراردادهای پرسنل به صورت دوره‌های کوتاه مدت 2، 3 یا 4 ماهه امضا می‌شود. نیکا هنگ کوسر روزنامه‌نگار ساکن آمریکا درباره وضعیت مهاب قدس میگوید
خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی معمولاً با رانتخاری و فساد ویژه همراه است. یکی از نمونه‌هاش در مورد شرکت مهاب قدس که وقتی سهام وزارت نیرو به آستان قدس رسید، بخش عمدهش معروف شد به فساد 12,000 میلیارد تومانی. این وسط چیزی حدود 1.25% سهام به مدیر عامل شرکت یعنی ناصر ترکشدوز رسید که هیچگاه معلوم نشد چرا ناگهان رقمی بالای 100 میلیارد تومان به سرمایه این فرد اضافه شده. در طی سالیان اخیر برخی از مخالفان این انتقال اومدن و شکایت‌هایی رو مطرح کردن و نهایتاً وزارت نیرو با حکم دادگاه بایستی سهام خودش رو پس می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد با توجه به حضور ابراهیم رئیسی در تولیت آستان قدس رضوی و وقتی هم که رئیس قوه قضاییه شد، به واسطه روابطی که مدیران مهاب قدس داشتن با قوه قضاییه مسئله اتفاق نیفتاد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.